شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان گزارش های بین المللی امروز رادیو آزادی رسیدیم، اما برنامه شامگاهی ما همچنان ادامه دارد. همراه ما بمانید.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از قربانیان واقعی گروگانگیری اخیر در مسکو امروز به خاک سپرده شدند. در عملیات آزادسازی گروگان‌ها دست کم 117 گروگان جان باختند. پزشکان روسیه گفتند 115 گروگان بر اثر گاز و 2 گروگان بر اثر اصابت گلوله جان سپردند. در همین حال وزیر کشور روسیه بوریس کریزلوف امروز گفت که پلیس آن کشور ده‌ها تن را به اتهام دست داشتن در واقعه گروگانگیری اخیر در مسکو بازداشت کرده است. کریزلوف گفت وزارت کشور روسیه عملیات بی سابقه ای را برای از بین بردن آنچه که وی آن را شبکه‌های تروریستی در مسکو خوانده انجام داده است. به گفته یه دادستان کل مسکو، میخائیل آودیوکوف از چندین تن از آنهایی که بازداشت شدند وسایلی برای ساخت مواد منفجره به دست آمده است. از سوی اسلان بگ اسلاخانوف، نماینده چچن در دومای روسیه، گفت که چچنها در مسکو مورد آزار و اذیت قرار دارند و از آنها عکس برداری و انگوش نگاری می شود. در همین حال گزارش هاکیست از میان گروگان‌هایی که بر اثر عوارض گاز استفاده شده در جریان عملیات آزادی آنها به بیمارستان‌های مسکو منتقل شدند، 333 تن دیگر امروز از بیمارستان‌ها مرخص شدند، اما 311 تن همچنان در بیمارستان‌ها به سر می‌برند. دادستان کل مسکو امروز گفت 45 تن بر اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله جان سپردند که 41 تن آنها گروگانگیران چچنی بودند. پارلمان فلسطینی امروز کابینه جدید پیشنهادی یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را با 56 رأی موافق در برابر 18 رأی مخالف تایید کرد. یاسر عرفات امروز کابینه جدیدی را معرفی کرد و خواستار آشتی با اسرائیل شد. شماره اعضای این کابینه جدید فلسطینی از 21 تن به 19 تن کاهش یافت است. عرفات برای وزارت بهداشت، امور داخلی، دادگستری و امور زندانیان 4 وزیر جدید معرفی کرده است. کابینه پیشین عرفات ماه گذشته در میان نگرانی‌هایی بر سر اینکه در پارلمان فلسطینی رأی اعتماد نخواهد گرفت، استعفا داد. کابینه جدید تا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فلسطینی که قرار است در ماه ژانویه برگزار شود، انجام وظیفه خواهد کرد. یک مقام چین امروز گفت که چین و ایالات متحده توافق کردند مناسبات نظامی میان دو کشور را از سر گیرند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که جورج واکر بوش و جیانگ زمین، رئیسان جمهوری ایالات متحده و چین، در دیدار اخیر خود در تگزاس توافق کردند که این مناسبات از سر گرفته شود. مناسبات نظامی میان دو کشور به دنبال برخورد یک هواپیمای تجسسی ایالات متحده با یک جنگنده چین در آوریل سال 2001 میلادی قطع شد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در مادرید سیاست خارجی ایالات متحده را اشتباه و آن را عامل تقویت اسامه بن لادن رهبر القاعده در دنیای اسلام خواند. خاتمی که در سفری به اسپانیا به سر می‌برد، این مطلب را در یک کنفرانس مشترک خبری با خوزه ماریا اسنار، نخست وزیر اسپانیا، بیان داشت. خاتمی گفت تهران با اقدام نظامی در برابر عراق مخالف است و افزود که ایالات متحده نمی‌تواند در امور داخلی عراق دخالت کند و تنها مردم عراق می‌توانند در زمینه تغییر حکومت خود تصمیم بگیرند. خوزه ماریا ازنار در این کنفرانس مشترک خبری گفت که امروز در دیدار وی با خاتمی یک پیمان حمایت از سرمایه گذاری دو جانبه همراه 3 توافقنامه دیگر در زمینه حمایت از سرمایه گذاری مشترک، همکاری گمرکی و توسعه گردشگری به امضا رسیدند. اسنار افزود با محمد خاتمی همچنین درباره مبارزه بین المللی با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مسئله حقوق بشر گفتگو می‌کند. و ایران و عراق امروز بازمانده اجساد 304 سرباز خود را که در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته شدند، مبادله کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، اجساد 70 عراقی و 234 ایرانی در شهرک مرزی شلمچه میان مسئولان عراقی و ایرانی مبادله شده است. ماه گذشته نیز تهران و بغداد اجساد 121 سرباز خود را مبادله کردند.
عزیز، با سپاس از اینکه همچنان ما را همراهی می کنید، بقیه برنامه های این بخش شامگاهی امروز را تقدیم شما می کنیم. در این بخش کامران فانی در کتاب امروز از سرگذشت یک زن می گوید. گفتار مهرنگیز کار در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران درباره نقض حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی است. فاطمه امان ما را به سیاحتی در جهان دانش می‌برد و ژان خاکزاد از کشف تازه دانشمندان در مورد علت مرگ ناپلئون پرده بر می‌دارد. کتاب امروز را با کامران فانی ورق می‌زنیم. در برنامه امروز کتاب امروز، کتابشناس و منتقد باریک بین کتاب کامران فانی ما را با کتاب روزا لوکزامبورگ با ترجمه نسرین موسوی و نوشته تونی کلیف آشنا می‌کند.
در برنامه امروز به معرفی کتاب روزا لوکزامبورگ می پردازم، نوشته تونی کلیف که با ترجمه خانم نسترن موسوی و به همت انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در 189 صفحه منتشر شده است. روزا لوکزامبورگ در تاریخ نهضت‌های سوسیالیست و جنبش‌های اجتماعی چهره‌ای تراژیک است. او بی‌تردید متفکرترین و اندیشمندترین زن مارکسیست بود. آبدان جا که فرانس نرینگ نخستین زندگی نام نویس مارکس او را در عالم اندیشه پس از مارکس قرار می دهد. این همه قطرش مدتهای دراز شناخته نشد و مخفول ماند. هنگامی که در سال 1919 روزا لوکزامبورگ به قتل رسید، کارل کاوتسکی برجسته رهبر سوسیال دموکراسی آلمان درباره او نوشت روزا و دوستانش همواره جایگاهی برجسته در تاریخ سوسیالیست خواهد داشت، ولی همه آنها نمایندگان عصری سپری شدند. اما کاوتسکی اشتباه میکرد. اندیشه های روزا پس از به بن‌بست رسیدن تجربه های مارکسیستی ویژه در شوروی بار دیگر زنده شد و تکیه او بر دموکراسی و نقش توده های مردم به اثبات رسید و با اوجگیری نهضت فمینیستی و جنبش زنان در اواخر قرن بیستم نام و آوازش بالا گرفت. روزا لوکزامبورگ در سال 1771 در لهستان زاده شد. در آغاز نوجوانی به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و از بنیانگذاران حزب سوسیالیستی لهستان شد. در 1889 در 18 سالگی به سوئیس رفت و در دانشگاه زوریخ در رشته‌های علوم طبیعی، ریاضیات و اقتصاد به تحصیل پرداخت. در این میان همچنان به فعالیت‌های سیاسی و انقلابی خود ادامه می‌داد. از سال 1898 در آلمان رحل قاوت از کرد و به حزب سوسیال دموکراسی آلمان پیوست. مقالات پرشور و سرشار از فکر و اندیشه او آوازه شهرتش را بالا برد. مهمترین کتاب او انباشت سرمایه در 1913 یک سال قبل از جنگ جهانی اول منتشر شد. با شروع جنگ او به مخالفت با آن پرداخت. در 1917 همراه با کارل لیبنشت حزب اسپارتاکوس را بنیاد نهاد. با روایت لنین از مارکسیسم که تحت عنوان بلشویست و لنینیست شناخته می شد مخالفت کرد و از دیکتاتوری و استبداد تحت هر نام و لقب انتقاد نمود. در 1919 در برلین در حین تظاهرات کارگری به قنداق تفنگ سربازی جمجمش از هم پاشید و کشته شد. میراث او همدردی عمیق بشری، اشتیاق صمیمانه به حقیقت، شجاعت بی‌اندازه و تفکری عالی بود که این همه در کتاب روزا لوکزامبورگ نوشته تونی کلیف به روشنی جلوه‌گر است. خانم نسترن موسوی این کتاب را با دقت و شیوای تمام به فارسی برگردانده و با افزودن دو پیوست و نیز کتاب شناسی فارسی روزا لوکزامبورگ آن را تجمیع کرده است.
کامران فانی از روزا لوکزامبورگ در برنامه کتاب امروز می گفت که خواستار جامعه‌ای با قوانین مدنی و دموکراتیک بر اساس سوسیالیسم بود و اکنون به جامعه مدنی و حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی ایران امروز می پردازیم. در چارچوب نظام قانونی و قضایی ایران، گاهی رفتار عادی و متعارف مردم مصداق رفتار مجرمانه را پیدا می کند، مانند شرکت در مهمانی‌های خانوادگی یا انتقاد از حکومت. مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتار امروز خود می‌گوید که در تدوین قوانین مراعات فنون قانونگذاری نشده و در نتیجه مجریان می‌توانند بر پایه سلیقه‌های سیاسی و جناحی که دارند قوانین را به میل خود به اجرا بگذارند.
در نظام جزایی معمولاً مجازات در برابر رفتار مجرمانه تجویز می شود. مثلاً هیچ کس را بابت رفتار طبیعی و متعارف مجازات نمی کند. مصطلح است که می گویند فلانی به جزای اعمالش رسید. منظور از اعمال آن دسته از اقداماتی است که مجرم علیه حقوق دیگران مرتکب می شود. در ایران حتی این اصل ابتدایی که نظام جزایی بر پایه آن استقرار می‌یابد، توسط نظام قانونگذاری و نظام قضایی کشور انکار شده است. رفتار عادی و متعارف مصداق رفتار مجرمانه قرار می‌گیرد و مرتکب را بابت آن مجازات می‌کند. شهروندان مثلا به اتهام شرکت در یک جشن تولد با احکامی مواجه می‌شوند که پیداست برای رفتار مدنی و مشروعشان مجازات تعیین کرده است. آنها گاهی با قضاتی سر و کار پیدا می کنند که فرق انتقاد و براندازی را نمی شناسند و با هر شهروندی که به نقد عملکرد حاکمیت می پردازد، مانند کسی که می خواهد حکومت را ساقط کند و خود جای حکومت بنشیند، برخورد می کنند. معمولاً برخوردها با اهل انتقاد از هر دسته و گروه خشونتبار است. حالان که در جوامع امروزی نقش عمده رسانه‌ها این است که پیام انتقاد شهروندان را به گوش ارکان حکومتی برساند. این نقش در ایران انکار می شود. قوانین در ایجاد یک چنین وضعیتی که صالب حق انتقاد است نقش دارد. یکی از قوانینی که رفتار انتقادی شهروندان را به شدت سرکوب می کند، ماده 500 قانون مجازات اسلامی است. به موجب آن، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. در بیشتر پرونده هایی که این ماده قانونی اعمال شده است، حتی انتقاد از حاکمیت را مصداق تبلیغ علیه نظام قرار دادند. این ماده قانونی یکی از نمونه های قانونگذاری است که در تدوین آن مراعات اصول و فنون قانونگذاری نشده است. قضات جناحی و سیاسی کار به خوبی می توانند این ماده قانونی را مستمسک قرار دهند و هر شهروندی را که انتقاد کرده است به استناد آن به حبس بیندازند. صورت ظاهری ماده قانونی چنان است که می توانند صرف اعلام مخالفت را تبلیغ علیه نظام و جرم تلقی کنند. در سالهای موسوم به اصلاحات، نویسندگان و سخنرانان به استناد این ماده قانونی تحت پیگرد قرار گرفتند. قانون در صورتی راهگشاست و مناسبات مردم با مردم و مردم با دولت را سامان می دهد که اولا معنایش روشن بوده قاضی را گرفتار ابهام نکند، ثانیاً با عرف و عادات و نیازهای روزگار تناسب داشته باشد. به سخن دیگر این نیازهای جامعه است که قانونگذار را مکلف می کند تا به وضع قانون بپردازد. در شرایط کنونی پاره ای از قوانین ایران نه روشن است، نه با عرف و عادات و نیازهای جامعه و جهان تناسب دارد. حق انتقاد از عملکرد حاکمیت حقی است که با عرف همه جوامع بشری امروزی سازگار است و قوانین باید ضمانت اجرا و پشتوانه این حق باشند، حالان که در ایران چنین نیست و قوانین باب نقد را بسته است.
از قوانین نظام جمهوری اسلامی که به ضوابط و فنون قانونگذاری بی توجه است، به جهان دانش می رویم که قوانین آن تغییر ناپذیر و جهانی است. برای بسیاری از زنان مبتلا به سرطان سینه، جدا کردن سینه به مشکل روحی تبدیل می شود که خود بیماری را شدت می بخشد. اما بر اساس نتایج مطالعاتی که در مورد هزاران زن مبتلا به سرطان سینه در آمریکا و ایتالیا انجام گرفته، ممکن است به زودی جدا کردن کامل سینه به امری غیر ضروری تبدیل شود. فاطمه امان.
به گزارش مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین، معتبرترین مجله پزشکی بالینی، نتایج یک مطالعه گسترده که اخیراً به اتمام رسیده نشان می‌دهد که تأثیر جراحی و جدا کردن بخشی از سینه با جراحی تمامی سینه در شانس زنده ماندن بیماران مبتلا به سرطان سینه مساوی است. سرطان سینه از مهمترین عوامل مرگ و میر در میان زنان است. با اینکه عامل اصلی ایجاد سرطان سینه شناخته شده نیست، اما در طی 10 سال گذشته با کشف چندین ژن که در آسیب شناسی این بیماری دخالت دارند و شناخت مکانیسم عمل این ژن‌ها، پیشرفت قابل توجهی در معالجه سرطان سینه حاصل شده است. همکنون چندین داروی ضد سرطان سینه در بازار موجود است و تعداد دیگری نیز مراحل آزمایش‌های کلینیکی را پشت سر می‌گذارند. اما با وجود این داروها، جراحی و جدا کردن سینه همچنان به عنوان راه حل مهمی برای جلوگیری از پیشرفت این سرطان محسوب می شود. برخی از پزشکان در مورد غده های کوچک سرطانی جدا کردن تنها بخش کوچکی از سینه را تجویز می کنند. برخی دیگر جهت اعتیاد حتی در مورد غده های کوچک نیز جدا کردن تمامی سینه را ترجیح می دهند. اما به نظر می رسد که مطالعه جدیدی که هفته گذشته در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین به چاپ رسیده و طولانی ترین و مفصول ترین مطالعه در نوع خود است، شک و تردید پزشکان را برطرف سازد و جدا کردن بخشی از سینه جایگزین جدا کردن تمامی سینه شود. مطالعه مذکور در سال 1973، یعنی قریب 30 سال پیش آغاز شد. در فاصله سالهای 1973 تا 1980، دکتر اومبرتو ورونسی و همکارانش از مؤسسه سرطان شناسی اروپا در میلان در مورد نیمی از 700 زن مبتلا به سرطان سینه عمل جداسازی بخشی از سینه را انجام دادند و در نیمی دیگر جداسازی تمامی سینه را. سپس همه این 700 نفر تحت پرتو درمانی نیز قرار گرفتند. 20 سال بعد 40% بیماران هر دو گروه در اثر رشد مجدد غده سرطانی جان خود را از دست داده بودند. به سخن دیگر، نوع جراحی در شانس زنده ماندن بی تأثیر بوده است. در همین شماره مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین، گروه علمی دیگری از دانشگاه پیتسبرگ به سرپرستی دکتر برنارد فیشر مطالعه بزرگی را در مورد 2000 بیمار منتشر کرده است. این بیماران که در فاصله 1976 تا 1984 جراحی شدند به سه گروه تقسیم شده بودند که شامل جراحی بخشی از سینه، تمامی سینه و یا تنها جراحی و جدا کردن غده سرطانی اما همراه با پرتو درمانی بوده است. پس از 20 سال در حدود نیمی از بیماران در هر سه گروه جان سپرده بودند. به عبارت دیگر نتایج در مورد هر سه گروه یکسان بود. به گفته دکتر ملوین سیلورستاین از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که از معروفترین جراحان جهان است، این نتایج اهمیت تاریخی دارند و تأثیر مهمی در درمان سرطان سینه در آینده خواهد داشت. دکتر سیلورستاین همچنین میگوید جدا کردن کامل سینه برای بیمارانی که دارای تومور پیشرفته هستند و یا بیمارانی که موارد سرطان سینه در خانوادهشان مکررن دیده شده است هنوز یک گزینه مهم درمانی است، اما برای بیشتر زنان مبتلا به سرطان سینه که در مراحل اولیه مورد تشخیص قرار می گیرند می توان گستره عمل جراحی را به حداقل رساند، زیرا با توجه به اهمیت روانی این مسئله برای زنان، محدود کردن عمل جراحی می تواند به سلامت روحی این بیماران کمک کند و آشکار است که سلامت روحی خود به مقاومت در مقابل بیماری کمک زیادی می کند. و از گزارش علمی فاطمه امان درباره جراحی سرطان سینه که در آمریکا و ایتالیا صورت گرفته به گزارش علمی دیگری که در فرانسه انجام شده می‌پردازیم. سرانجام دانشمندان فرانسه موفق شدند به جنجالی که از 40 سال پیش شروع شده بود پایان دهند و تحقیقات علمی آنها ثابت کرد که ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه که در تبعید در جزیره سنت هلن درگذشت برخلاف تصور با آرسنیک مسموم نشده بوده، بلکه مرگ او بر اثر بیماری سرطان معده بوده است. جان خاکزاد و تشخیص دوباره بیماری ناپلئون.
ماهنامه سیانسوی که میتوان به فارسی آن را علم و زندگی ترجمه کرد، در شماره ماه نوامبر که امروز راهی پیشخوان روزنامه فروشی ها در فرانسه شده است، یک گزارش اختصاصی پلیسی تاریخی پزشکی منتشر کرده است. به نوشته این ماهنامه، 3 تن از دانشمندان فرانسه موفق شدند با آزمایش های علمی پیشرفته بر روی چند تار موی ناپلئون که پیش از مرگ و پس از مرگ او در جزیره سنت هلن تبعیدگاهش در جنوب اقیانوس اطلس بین سالهای 1805 میلادی تا سال 1814 چیده شده است دریابند امپراتور فرانسه با سم آرسنیک مسموم نشده است و مرگ او در نتیجه بیماری سرطان معده بوده است. ماهنامه سیانسوی می نویسد تا کنون آزمایش هایی که بر روی تارهای موی ناپلئون صورت گرفته است نشان می دهد میزان سم آرسنیک در موهای سر امپراتور فرانسه بین 7 تا 38 برابر میزان طبیعی بوده است که این امر نشان از یک مسمومیت شدید با سم آرسنیک داشت، تا آنجا که در ماه ژوئن سال 2001 میلادی دکتر پاسکال کینگز پزشک قانونی شهر استراسبورگ فرانسه که موهای سر امپراتور را آزمایش کرده بود احتمال مسموم شدن امپراتور را قریب به یقین دانست. به عبارتی امپراتور فرانسه در تبعیدگاه به قتل رسیده است. ماهنامه سیانسوی می نویسد تحقیقات دکتر ایوان ریکاردل کارشناس سمشناسی پلیس پاریس و دکتر پیر شوالیه کارشناس آزمایشگاه اشعه الکترومغناطیسی در شهر لار و دکتر جورج میر متخصص شناسایی اتم و مولکول در انستیتوی سئوا در پاریس که بر روی 19 تار موی امپراتور فرانسه بیش از 1000 آزمایش گوناگون انجام دادند و از دقیق ترین و پیشرفته ترین دستگاه های آزمایشگاهی استفاده کردند، بالاخره متوجه شدند میزان بالای سم آرسنیک در تارهای موی امپراتور فرانسه نتیجه آرایش مو در قرن 19 هم بوده است، زیرا در آن زمان برای جلوگیری از ریزش مو موادی به موها می زدند که میزان آرسنیک آن بالا بوده است. این سه دانشمند مطمئن هستند امپراتور فرانسه در پنجم ماه می سال 1821 در سن 51 سالگی بر اثر بیماری سرطان دستگاه گوارشی درگذشته است. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
آرسنیک یا سرطان، کدام یک امپراتور را از پا درآورد؟ ظاهراً سرطان بر سم پیروز شد. اما در اینجا بد نیست به یک ترانه گوش کنیم که بازسازی ترانه افغانی جام نارنجی است با گروه بهار.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از قربانیان واقعی گروگانگیری اخیر در مسکو امروز به خاک سپرده شدند. در عملیات آزادسازی گروگان‌ها دست کم 117 گروگان جان باختند. به گفته پزشکان روسیه 115 گروگان بر اثر گاز و 2 گروگان بر اثر اصابت گلوله جان سپردند. در همین حال وزیر کشور روسیه بوریس گریزلوف امروز گفت که پلیس آن کشور ده‌ها تن را به اتهام دست داشتن در واقعی گروگانگیری اخیر در مسکو بازداشت کرده است. گریزلوف گفت وزارت کشور روسیه عملیات بی سابقه‌ای را برای از بین بردن آنچه که وی آن را شبکه‌های تروریستی در مسکو خوانده انجام داده است. به گفته دادستان کل مسکو میخائیل آودیوکوف از چندین تن از آنهایی که بازداشت شدند وسایلی برای ساخت مواد منفجره به دست آمده است. از سوی استان بگ اسلخانوف نماینده چچن در دومای روسیه گفت که چچنها در مسکو مورد آزار و اذیت قرار دارند و از آنها عکس برداری و انگشت نگاری می شود. در همین حال گزارش هاکیست از میان گروگانهایی که بر اثر عوارض گاز استفاده شده در جریان عملیات آزادی آنها به بیمارستانهای مسکو منتقل شدند، 333 تن دیگر امروز از بیمارستانها مرخص شدند، اما 311 تن همچنان در بیمارستانها به سر می برند. دادستان کل مسکو امروز گفت 45 تن بر اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله جان سپردند که 41 تن آنها گروگانگیران چچنی بودند. وزیر خارجه دانمارک پر ستیگ مولر از روسیه خواسته نسبت به این اتهام که برخی از شرکت کنندگان در کنگره جهانی چچن در کوپنهاگ تروریست هستند مدارکی ارائه کند. وزارت خارجه روسیه روز گذشته اعلام کرد که هزینه مالی کنگره چچن را تروریست های چچنی و همدستان و حامیان آنها از شبکه القاعده تأمین و برگزار کردند. حدود 100 نماینده چچنی، فعالین گروه های مدافع حقوق بشر و قانونگذاران روسیه و کشورهای دیگر اروپایی برای گفتگو درباره راه های ممکن حل درگیری ها در چچن در کنگره یاد شده در پایتخت دانمارک شرکت کردند. رهبران آلمان امروز به روسیه فشار آوردند تا راه حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه چچن را جویا شود و به مسکو هشدار دادند حقوق بشر را در جمهوری جدایی خواه چچن محترم شمارد. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در سخنانی در پارلمان آن کشور گفت که وی یک بار دیگر از مقامات روسیه درخواست می‌کند راه حلی سیاسی برای چچن به دست دهند. صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر نیز امروز پیشتر خواستار راه حلی صلح‌آمیز برای مناقشه چچن شد. پارلمان فلسطینی امروز کابینه جدید پیشنهادی یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را با 56 رأی موافق در برابر 18 رأی مخالف تایید کرد. یاسر عرفات امروز کابینه جدیدی را معرفی کرد و خواستار آشتی با اسرائیل شد. شمار اعضای این کابینه جدید فلسطینی از 21 تن به 19 تن کاهش یافته است. عرفات برای وزارت بهداشت، امور داخلی، دادگستری و امور زندانیان 4 وزیر جدید معرفی کرده است. کابینه پیشین عرفات ماه گذشته در میان نگرانی‌هایی بر سر اینکه در پارلمان فلسطینی رأی اعتماد نخواهد گرفت، استعفا داد. کابینه جدید تا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فلسطینی که قرار است در ماه ژانویه برگزار شود، انجام وظیفه خواهد کرد. یک مقام چین امروز گفت که چین و ایالات متحده موافقت کردند مناسبات نظامی میان دو کشور را از سر گیرند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که جورج واکر بوش و جیانگ زمین رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین در دیدار اخیر خود در تگزاس توافق کردند که این مناسبات از سر گرفته شود. مناسبات نظامی میان دو کشور به دنبال برخورد یک هواپیمای تجسسی ایالات متحده با یک جنگنده چین در آوریل سال 2001 میلادی قطع شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مادرید سیاست خارجی ایالات متحده را اشتباه و آن را عامل تقویت اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در دنیای اسلام خواند. خاتمی که در سفری رسمی به اسپانیا به سر می‌برد این مطلب را در یک کنفرانس مشترک خبری با خوز ماریا اسنار نخست وزیر اسپانیا بیان داشت. خاتمی گفت تهران با اقدام نظامی در برابر عراق مخالف است و افزود که ایالات متحده نمیتواند حکومت عراق را با زور تغییر دهد و تنها مردم عراق میتوانند در این زمینه تصمیم بگیرند. خوزه ماریا ازنار در این کنفرانس مشترک خبری گفت که امروز در دیدار وی با خاتمی یک پیمان حمایت از سرمایه گذاری دو جانبه همراه 3 توافقنامه دیگر در زمینه حمایت از سرمایه گذاری مشترک، همکاری گمرکی و توسعه گردشگری به امضا رسیدند. اسنار افزود با محمد خاتمی همچنین درباره مبارزه بین المللی با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مسئله حقوق بشر گفتگو می‌کند. ایران و عراق امروز بازماندی اجساد 304 سرباز خود را که در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته شده بودند مبادله کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، اجساد 70 عراقی و 234 ایرانی در شهرک مرزی شلمچه میان مسئولان عراقی و ایرانی مبادله شده است. ماه گذشته نیز تهران و بغداد اجساد 121 سرباز خود را مبادله کردند. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه تقسیم استان خراسان برای بررسی بیشتر به مدت 6 ماه مسکوت بماند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، تقاضای مسکوت ماندن این لایحه را 78 تن از نمایندگان در جلسه امروز مجلس ارائه دادند. بحث بر سر تقسیم استان خراسان در ماه‌های گذشته با ناآرامی‌هایی در برخی از شهرهای آن استان همراه بوده است. و به گفته وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران، همکنون حدود 1,700,000 تن در ایران از شبکه های اینترنت استفاده می کنند و به گفته وی این روند بیش از پیش رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد معتمدی امروز در همایشی که درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات در شیراز برگزار شده، همچنین پیش بینی کرده است که شمار استفاده کنندگان از شبکه های اینترنت در ایران در 5 سال آینده به بیش از 20 میلیون تن افزایش یابد. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
از اینکه همچنان شنونده مایید ممنونیم. همراه با شما به آخرین بخش از برنامه شامگاهی امروز رادیو آزادی رسیدیم. در این بخش فریدون خاوند در گزارش اقتصادی روز نگاهی به سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌اندازد و فریده رهبر هم از سفر وزیر بازرگانی ایران به عراق گزارشی دارد. نگاهی نیز به ماجرای نزاع لفظی شیراک و تونی بلر می‌اندازیم. تا با حرف ترانه ها در برنامه از محمود خوشنام آخرین حرف برنامه شامگاهی امروز رادیو آزادی را با شما بگوییم. نشست ماهانه کنفرانس پولی ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که روز دوشنبه برگزار شد، محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی ضمن ترسیم دورنمای امیدبخش از اقتصاد ایران، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال جاری خورشیدی 6.6% پیش بینی کرد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند مهمترین نکات مطرح شده در سخنان رئیس کل بانک مرکزی را بررسی می کند.
محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی همیشه چشمنداز اقتصادی ایران را بسیار امیدوار کننده می بیند، به ویژه زمانی که بازار جهانی نفت بر وفق مراد او می چرخد و وحشت از قحطی دلارهای نفتی در هوا موج نمیزند. در نشست ماهانه کنفرانس پولی ارزی بانک مرکزی که دوشنبه 6 آبان ماه در تهران برگزار شد، محسن نوربخش وفادار به سنت همیشه خوشبینانه خود از اختصاری سخن گفت که در سال جاری خورشیدی یک رشد 6.6% را تجربه خواهد کرد. حساب‌های خارجیش بار دیگر مازاد خواهد داشت و موجودی حساب ذخیره ارزیش به 9 میلیارد دلار خواهد رسید. راست است که ایران با برخورداری از طولانی ترین دوره رونق بازار نفت در دوران پس از انقلاب اسلامی وضعیت متعادلی را در حساب‌های خارجیش به وجود آورده و از شدت گرفتن تنگناها در برخی از عرصه‌های فعالیت اقتصادی جلوگیری کرده است. میانگین سبد 7.9 نفت خام سازمان اوپک در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به بالای 26 دلار رسید. 6 دلار بیشتر از سه ماهه اول امسال. در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای اوپک رسم بر این است که هنگام رونق بازار نفت دشواری‌های بزرگ ریشه‌ای به فراموشی سپرده می‌شوند، زیرا دلارهای نفتی بسیاری از چراغ خطرها را می‌پوشانند. ایران از فضای مساعد 2-3 سال گذشته در بازار جهانی نفت برای انجام اصلاحات پرهیز ناپذیر ساختاری استفاده نکرده و این خطر وجود دارد که با فروریزی بهای طلای سیاه بار دیگر با تکانهای شدید حسابهای خارجی و حتی افزایش تعهدات بین المللی خود روبرو شود. نوربخش در سخنان روز دوشنبه خود برای نخستین بار پذیرفت که کسری پیشبینی نشده بودجه سال جاری خورشیدی به 2800 میلیارد تومان خواهد رسید. حالان که شماری از سخنگویان دستگاه اجرایی از جمله محمد ستاریفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا کنون می گفتند که این کسری از 2000 میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. رسانه های بامداد سه‌شنبه تهران به نقل از رئیس کل بانک مرکزی می نویسند که 2000 میلیارد تومان این کسری از راه صرف جویی در هزینه ها و 800 میلیارد تومان آن هم از راه واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و نیز سود بازرگانی و گمرکی ناشی از افزایش واردات تأمین خواهد شد. با این همه در مورد کسری پیش بینی نشده بودجه سال جاری و راه های تأمین آن باید به انتظار ارزیابی هایی نشست که مبهم و تقریبی نباشند. نکته دیگری که به نقل از محسن نوربخش در شماره روز سه‌شنبه روزنامه ایران چاپ تهران انتشار یافته، بالا رفتن نرخ تورم کشور در سال جاری خورشیدی تا سطح 15% است. حالان که نرخ رسمی تورم ایران در سال 1380 زیر 12% اعلام شده بود. به بیان دیگر محسن نوربخش تلویحاً میپذیرد که ترس شماری از کارشناسان اقتصادی ایران در مورد اوجگیری نرخ تورم به ویژه با توجه به افزایش شدید نقدینگی در 2.5 سال گذشته بیپایه نبوده است.
از سخنان به ظاهر امید بخش آقای نوربخش در گزارش اقتصادی روز به یک گزارش اقتصادی دیگر گوش کنیم. امروز در بغداد اعلام شد که محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران همین روزها راهی پایتخت عراق خواهد شد تا روز یکشنبه در نشست مشترک اقتصادی ایران و عراق در بغداد شرکت کند. همکنون هم یک هیئت بازرگانی ایرانی در بغداد به سر می‌برد. جزئیات بیشتر در گزارش فریده رهبر.
ایران در نمایشگاه بین المللی بغداد شرکت می‌کند. این نمایشگاه روز جمعه آینده گشایش خواهد یافت. روز دوشنبه یک هیئت بازرگانی ایران به ریاست مجتبی خسروتاج که از بغداد دیدن می کند با محمد مهدی ساله وزیر بازرگانی عراق ملاقات کرد. این دیدار در چارچوب تدارک نشست مشترک اقتصادی میان وزیران بازرگانی عراق و ایران صورت می گیرد. در نشست مشترک بازرگانی ایران و عراق که روز یک شنبه آینده در بغداد برگزار می شود، محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد. هیئت بازرگانی ایران که در حال حاضر از بغداد دیدن می کند، روز چهارشنبه در مراسم گشایش دروازه‌ای تازه میان عراق و عربستان در نقطه مرزی عرعر شرکت خواهد کرد. گشایش این دروازه که تسهیلات بیشتری را برای صادرات عربستان به عراق ایجاد می کند، با موافقت سازمان ملل متحد صورت می گیرد. روزنامه از صوره چاپ بغداد در گزارش خود پیرامون دیدار هیئت بازرگانی ایران از عراق می نویسد بغداد تهران را دوست خود تلقی می کند و اطمینان دارد که ایران در هیچ اقدام نظامی آمریکا یا هر کشور دیگر علیه عراق شرکت نخواهد کرد. از صوره می افزاید دیدار وزیر بازرگانی ایران از عراق و برگزاری نشست مشترک اقتصادی تازه میان دو کشور راه را برای گسترش روابط بازرگانی و سیاسی میان بغداد و تهران هموارتر خواهد ساخت. نشست مشترک اقتصادی پیشین میان ایران و عراق با شرکت محمد مهدی ساله وزیر بازرگانی عراق چند ماه پیش در تهران برگزار شده بود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اکنون از نشست مشترک اقتصادی ایران و عراق در بغداد به نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل می رویم و از وقایع آن می گوییم. تونی بلر نخست وزیر انگلستان و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته در جلسه سران اتحادیه اروپا که در بروکسل برگزار شد به یک درگیری لفظی با یکدیگر پرداختند و ژاک شیراک با خشم فراوان بلر را بی ادب خواند. پس از این درگیری بود که دیدار دو رهبر فرانسه و انگلستان نیمه کار رها شد. این دعوا بر سر چه بود و به کجا کشید؟ در گزارش شهران طبری.
دعوای بلر شیراک بر سر سیاست مشترک کشاورزی اروپا و تعهد اروپا به کشورهای در حال توسعه بود. موضوعی که در حال حاضر در کنار آینده نقش اروپا یکی از موضوعهای داغ بحث بین کشورهای این قاره است. دیروز خبر داده شد که وقتی تونی بلر و ژاک شیراک روز جمعه درباره مسئولیت‌های خود نسبت به کشورهای در حال توسعه گفتگو می‌کردند، اختلاف نظرهایشان بالا گرفته به دعوا کشید. در این گفتگو که دانمارک نیز از بریتانیا حمایت می‌کرد، رئیس جمهور فرانسه از کوره در رفت و به تونی بلر گفت: شما بسیار بی‌نزاکت هستید. تا حال سابقه نداشته کسی با من اینطور صحبت کند. و سپس ملاقات سران دو کشور را خاطره یافته خواند. گفته می شود تبادل الفاظ تند بین دو رهبر با مخلوطی از دو زبان انگلیسی و فرانسه بود. تونی بلر به ژاک شیراک گفت اگر اینطور که او می خواهد جلوی اصلاحات سیاسی مشترک کشاورزی اروپا موسوم به کپ را بگیرد و بازار اروپا را به روی کشورهای در حال توسعه ببندد، آن وقت ادعایش درباره تعهد به آفریقا مانند تبل توخالی خواهد بود. تونی بلر نظرات خود را درباره مسئولیت اروپا نسبت به کشورهای در حال توسعه با حرارت بسیار بیان کرد و گفت اگر اروپا واقعا خود را در برابر این کشورها مسئول می‌داند، باید اصلاحاتی اساسی در سیاست مشترک کشاورزی خود یا کپ صورت دهد. اما آقای شیراک در شب پیش از ملاقات سران در دیداری با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان به توافق‌های مغایر آن رسیدند. بریتانیا و فرانسه بر سر مسائل دیگری در اتحادیه اروپا نیز با هم اختلاف نظرهای شدید دارند، مانند پیشنویس قانون اساسی جدیدی که ژیسکار دستان رئیس جمهور پیشین فرانسه برای اتحادیه اروپا نوشته است. این اختلاف‌ها و بگومگوها بار دیگر باعث شده که بیم بریتانیا از اتحاد آلمان و فرانسه در اروپا بالا گیرد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و طول موج‌های جدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی پخش می شود و روی طول موج‌های 19 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز.
در اینجا به حرف ترانه ها رسیده ایم، حرف آهنگینی که هر روز در همینجا محمود خوشنام موسیقی شناس آن را در قالب شعر و موسیقی با ما در میان می‌گذارد. ببینیم حرف ترانه امروز چیست. گل سنگم، ترانه‌ای که به زبان‌های گوناگون و از حنجره‌های گوناگون اجرا شده است. ترانه‌ای با موسیقی انوشیروان روحانی و شعر بیژن سمندر.
تنها ترانه های بیگانه نبودند که گاه وارد قلمرو ترانه های ایرانی شدند. برخی از ترانه های فراگیر ایرانی نیز گاه مرزها را شکسته و در جاهای دیگری به اجرا در آمدند. گل سنگ ترانه ای که کار مشترک انوشیروان روحانی و بیژن سمندر است نیز چنین برد برون مرزی داشته است. غیر از هایده که بی تردید بهترین اجرای گل سنگ را عرضه کرده، یکی دو خواننده ترک و عرب نیز آن را خواندند و حتی شاید ندانی یکی دو خواننده آمریکایی. خانم ملودی کلیش آلمانی تبار و آقای جورج آریستو ایتالیایی تبار دو خواننده آمریکایی هستند که گل سنگ انوش را دو صدایی و به زبان فارسی خواندند. ارکستر سمفونیک پراگ این دو را در اجرای گل سنگ همراهی کرد.
Ja,
همه آهم همه دردم، مثل طوفان پر گردم، باد مستم، گرد صحرا می پیچم، دور تو می گردم. حرف ترانه گل سنگم را از ارکستر سمفونی پراگ می شنیدیم در برنامه از محمود خوشنام. و در اینجا به پایان برنامه شامگاهی رسیده ایم و به زمان خداحافظی. باز از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبر، ژیلا نوری کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت میکنم یک ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید با برنامه هایی چون شادی، شیرین و فرهاد وحشی بافقی و میزگردی درباره حمله آمریکا به عراق. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.